ما تا اینجا اجمالا پیرامون جایگاه سوریه از منظر ژئوپلیتیک نکاتی رو بررسی کردیم و خب بسیار حائز اهمیته که جا بیفته که مدیترانه شرقی از حیث جغرافیایی که نقش اساسی در صدور گاز، صدور نفت خصوصا به بازارهای جهانی اروپایی داره، مورد طمع همه قدرت‌های دنیاست.
بله.
و محوری ترین ساحل در مدیترانه مربوط به سوریه است. یعنی سوریه عملا به این خاطر که در شرف مثلث منطقه قرار داره و این توانمندی رو داره که بتوانه آبراه رو امن یا ناامن بکنه، این ساحل پهناوری که در مدیترانه در اختیار سوریه هست معادلات انرژی دنیا رو تحت شعاع قرار میده. علاوه بر این حجم بالای ترانزیتی که در دریای مدیترانه میشه فرصت فوق‌العاده ای رو برای سوریه مهیا میکنه تا بتواند بر قیمت‌های بازار در ساحت جهانی هم اثرگذار باشه. بعد از اینکه جریان مقاومت توانست کریدوری طراحی بکنه معروف به کریدور مقاومت که تهران، بغداد، دمشق، بیروت، مدیترانه خط زمینی این کریدور تعریف میشد، عمده خبرگزاری ها، رسانه ها، تحلیلگر ها این جمله رو گفتند که ایران برای اولین بار بعد از دوره هخامنشیان مجدد به مدیترانه دست پیدا کرد. و خود این از نکات کلیدی بود که توجه عمده قدرت‌های دنیا را به خود جلب کرد که ایران دوباره توانسته برگرده به دوران هژمون هخامنشی. شما خصوصا در درگیری‌های اخیری که بین قدرت‌های منطقه می‌بینید، یکی از مجموعه‌هایی که سر بلند کرد و گفت منطقه را زیر مشت خودم قرار خواهم داد و تحت چنبره خودم می‌گیرم، ترکیه بود. با این ادعا که بالاخره امپراتوری آناتولی رو مجدد احیا میکنیم و امپراتوری عثمانی رو به دست میگیریم، اون مباحث پانترکیسم انحرافزا وقتی توسط ترکیه مطرح شد بعد از اینکه دیگه ترکیه رو راه ندادن در اتحادیه اروپا، یک درگیری بود در منازعه اراده ها، در دعوای بین اراده ها و جنگ اراده ها که کدومی که از اینا بیشتر میتونه اراده خود رو به کرسی بشونه، آیا ترکیه که میخواد تمام منطقه رو تحت تصرف خودش بگیره یا ایران که داره خودشو به عنوان یک قدرت مطرح میکنه یا یکم اونورتر هند که خودشو داره به عنوان یک قدرت جهانی مطرح میکنه. و شما میبینید هر کدوم برای اینکه بتونن قدرت خودشون رو به کرسی بشونن از هیچ تلاشی فروگذار نمیکردن. حالا کشورهای مثل ایران از تلاش‌های در چارچوب که عمدتاً مبتنی بر الگوی تبدیل تهدید به فرصت بود، کشورهای مثل ترکیه تلاششون بر بحران‌سازی بود. شما در اتفاقات اخیر سوریه نقش ترکیه رو بسیار پررنگ می‌بینید، کسی که در بحران‌های داعش عملاً عقبه لوجستیکی داعش محسوب میشه، از رسوندن انواع تسلیحات تا پشتیبانی مالی تا پشتیبانی دارویی تا مهیا کردن انواع زمین‌ها و تلاش برای ناامن نگه داشتن سوریه. و شما میبینید وقتی جنگ سوریه یه مقداری میره روی آرامش بگیره، ترکیه میاد سعی میکنه یه قسمتهایی از سوریه رو ملحق به خاک خودش بکنه، دعوایی که توی حلب داره، توی افرین داره، در ادلب داره، و از این طرف میبینید داره تلاش میکنه که منطقه آزاد به وجود بیاره، منطقه امن ایجاد بکنه، خاک سوریه رو ناآرام نگه داره. وقتی اینها رو کنار هم میگذاریم متوجه میشیم دعوای اراده ها در منطقه بسیار ویژه بر سوریه متمرکزه و در جنگ اراده ها جبهه مقاومت پیروز شد. این است که جایگاه سوریه به مراتب برجسته تر میشه.
هرچه ما محور مقاومت رو در سوریه تقویت کنیم، یعنی معنای دیگه حرف حضرت عالی این هست که خود کشور عزیز ما ایران هم در این موضوع میتونه زینف باشه. اینکه این جمله رو شما فرمودید که بعد از دوره هخامنشیان ایران مجدداً در حقیقت در کریدور مدیترانه داره فعالیت میکنه، این حرف واقعا تاریخی و به جای خب تقویت محور مقاومت در سوریه و همینطور حضور کشور عزیزمون ایران به عنوان یکی از کشورهایی که میتونه پشتیبانی مقاومت رو انجام بده، من میخوام بگم که دستاوردهای فراوانی رو هم برای خود ما داره. من از صحبت حضرت علی اینطوری استفاده کردم. اینطوری هست استاد؟
قاعدتا بدون در نظر گرفتن منافعمون ما وارد هیچ کشوری نمیشیم، چه منافع ملی چه منافع فراملی. بله. قصه سوریه گره خورده بود هم به منافع ملیمون هم به منافع فراملیمون. بله. هم به امنیت ما گره خورده بود، هم به اقتصاد ما گره خورده بود، علاوه بر این به شکل ویژه گره خورده بود به آرمانهای ما، از باور ما به مسئله مهدویت تا دستورات دینی مبنی بر دفاع از مظلوم. تمام اینها شاکله‌هایی بود که ما باید در سوریه کنشگر فعال می بودیم. و شما می‌بینید که محور مقاومت در مقابل اراده جهانی در این معادله پیروز بیرون میاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. به گونه بحث رو تنظیم کردن استاد مشکی باف که مقدمه چینی ها تو یک مسیر خیلی منطقی ما رو میشناسونه به اون نتیجه گیری که از بحث باید بکنیم در موضوع محور مقاومت. یه فاصله کوتاهی میگیریم، انشالله صحبت های ایشون رو در خصوص همین مبحث دنبال خواهیم کرد.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
همراه شما بزرگواران هستیم از رادیو معارف. برنامه راهبرد درباره راهبردهای مقاومت بحث و گفتگو میکنیم. به کشور سوریه رسیدیم، بعد از فلسطین عراق رسیدیم به کشور سوریه که در سوریه محور مقاومت چه تاثیرگذاری داره و چگونه نقش آفرینی میکنه. استفاده میکنیم استاد مشکیباف، بفرمایید.
ما چون مسئله محور مقاومت رو با روی کرد سوریه میخوایم با هم بررسی بکنیم، بسیار حائز اهمیته که نکته جا بیفته. ما در دنیا شاهد بروز قدرت‌های نوظهوریم. عملا در دنیا قدرت‌های نوظهوری دارن پا به عرصه وجود میگذارن که معادلات جهانی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به این قدرت‌های نوظهور گره خورده است. محور مقاومت مزیت‌های بسیار ویژه‌ای برای این قدرت‌های نوظهور داره که من در مسئله سوریه هم به این اشاره خواهم کرد. ببینید، اولین ویژگی مقاومت که در دنیا نسبت به این ویژگی اقبال عمومی وجود داره، مسئله ضد آمریکایی و ضد هژمون بودن قدرت مقاومت. یعنی چی؟ ما الان در دنیا می‌بینیم که عملاً موج مخالفت با آمریکا به یک شعار و یک مطالبه جهانی تبدیل شده، خصوصاً بین ملت‌ها. شاید بعضی دولت‌ها هنوز سرسپردگی محض داشته باشن، اما من به جرأت میتونم این مطلب رو بگم، هیچ ملت یک دست همسوی با آمریکا در دنیا پیدا نمی‌کنید. حتی در خود ایالات متحده هم بدنه مردم همسو با سیاست‌های آمریکا نیستند.
شما دولت مردان آمریکا یه مسیری دارن میرن، بخشی از جامعه آمریکا با اون موافق
شما مستن. تو اتفاقات اخیر میبینید موازی که بدنه مردمی مخالف سیاست‌های آمریکا دارن. از قصه جورج فلوید بگیرید، بیایید تا حتی مسئله طوفان الاقصا. چقدر داخل خود ایالات مختلف آمریکا، منهتن، نیویورک، واشنگتن دی سی، ویرجینیا تا کارولینای شمالی، تمام اینها درشون تجمعاتی علیه سیاست‌های دولت مردان آمریکا بود و در حمایت از مردم فلسطین. این یک معنا داره. بله. معناش چیه؟ اگر نظم دنیا بخواد به هم بخوره، این قسمت عرضم خیلی مهمه. عمده پیشبینی ها هم همینه که نظم جهانی بعد از جنگ دوم جهانی در حال تغییر کردنه. ما جنگ جهانی دوم رو داریم که تمام شده. این جنگ جهانی دوم که اتمام پیدا کرده، نظم جدیدی در دنیا حاکم میشه با محوریت آمریکا و با مدیریت شورای امنیت که 5 کشور همه کاره دنیا محسوب میشه. نظم جدید جهانی این مدل معادلات جهانی رو نمیپذیره. اینه که شما میبینید سازمان ملل میخواد تحریم بکنه، در تحریم های سازمان ملل سیاست ها خلاف سیاست های آمریکا اتخاذ میشه، با اینکه سازمان ملل تا مدت ها بعد از تشکیل و حتی تا سال 2003-2004 تقریبا به اندازه انگشت های دو تا دست مخالف سیاست های آمریکا کنشگری نداشته. همیشه سیاست های آمریکا در تصمیم گیری های سازمان ملل حرف اول رو میزده، الا ما خرج به دلیل، مگر در موارد خاص. اما شما از 2003 2004 به بعد میبینید عملا سازمان ملل مخالف سیاست های آمریکا کشورهاش موضع میگیرن و سازمان ملل هم کم کم به این مطلب میرسه که اگر بخواد مردم کاری که با جامعه ملل کردن با سازمان ملل نکنند، اگر کشورها، اگر کنشگران، اگر بازیگرها بخوان تو سازمان ملل بمانند و از این سازمان خارج نشن و این سازمان قدرت و مشروعیت خودش رو داشته باشه، ناچاره که بعضی سیاست ها رو مخالف اونچه که سلطه‌گران عالم میخوان اعمال کنند. شما میبینید برای اولین بار در دادگاه های بین المللی برای سران رژیم صهیونیستی حکم جلب صادر میشه، با اینکه دادگاهی مثل دادگاه لاهه همسوی با سیاست های اول قدرت ها و سلطه‌گر های دنیاست. این یک معنا داره، معنا این یک کلمه است که نظم جهانی در حوزه های مختلف در حال تغییر کردن. چین نظم موجود رو نمیخواد، چین میخواد به عنوان یک ابرقدرت در دنیا ویژه دیده بشه، نه فقط در حد کشوری که حق وتو داره. هند به دنبال اینه در دنیا به عنوان یک ابرقدرت تعریف بشه. ترکیه همینطور. تو کشورهای اروپایی شما از مسئله برگزیت بگیرید که انگلیس داره تلاش میکنه از اتحادیه اروپا بیاد بیرون به عنوان یک مسئله، حالا کاری به موفقیت آدم موفقیتش ندارم، تا اتحادیه اروپا، تا مسئله ناتو و امثال اینها، اینا همش گویای اینه که نظم فعلی دنیا پذیرش بازیگران جدید رو نداره و اگر بخواد قدرت‌های نوظهور در نظم جدید دنیا جانمایی درستی بشن، نیازمند به این است که این نظم بازنگری بشه. خب حتما ابرقدرت‌های دنیا مخالف بازنگری در نظم جدیدن. چین، هند، ترکیه، بعضی کشورهای اروپایی، تمام اینها دارن به این سمت میان که به نحوی نظم دنیا اینها رو درون خودشون بپذیره. قدرت های نوظهور دارن وارد میشن. هند به عنوان یک قدرت نوظهور در معادلات دنیا نقش آفرین خواهد بود. بی برو برگرد. تا 20 سال آینده هند به عنوان یک ابرقدرت شناخته خواهد شد. قطعا وقتی شما قدرت نوظهور داری که میخواد کنشگری حداکثری در ساحت جهانی داشته باشه، نظم موجود ظرفیت پذیرشش رو نداره. پس این نظم خود به خود تغییر خواهد کرد. عمده تحلیلگرها به این مطلب اذعان دارن که داره گذار غرب به شرق در ساحت جهانی اتفاق میفته. اینا همش مؤید تغییر نظم جهانیه. اینو به چه خاطر عرض کردم؟ این رو به این خاطر عرض کردم که وقتی نظم داره تغییر میکنه و قدرت‌های نوظهور دارن به میدان میان، یکی از اساسی ترین پارامترهای موفقیت قدرت‌های نوظهور این است که مزیت‌های نسبی بتونه این قدرت نوظهور رو به کرسی بشونه. محور مقاومت از مجموعه‌هایی است که مزیت‌های نسبی برای تثبیت قدرت نوظهور داره. یعنی چی؟ محور مقاومت یکی از ویژگی‌های ممتازش اینه که به شدت ضد آمریکایی است. الان در دنیا ضد آمریکایی بودن پذیرش داره. و همین خاطر خیلی سریع ضد آمریکایی بودن به یک پارامتری تبدیل میشه که مقبول جامعه جهانی قرار میگیره. مثلا حماسی که تا قبل از طوفان الاقصا به عنوان یک گروهک تروریستی شناخته میشد، الان در بین عمده ملت‌های دنیا به عنوان یک گروهی که برخوردار از حق دفاع مشروع است مورد قبول واقع شده. این خاصیت ضد آمریکایی بودن، ضد هژمون بودن، ضد نظم موجود بودن،
درست.
این ویژگی ممتاز محور مقاومت، درست. یعنی شما الان عملا میبینید که اون چه که دنیا محور مقاومت رو بهش میشه، حتی ملت ها ضد آمریکایی هن، ضد اسرائیلی هن،
درست.
که ریشه این هم در انقلاب اسلامیه. اصلا سرچشمه و آبشخور این تفکر کاملا به انقلاب اسلامی برمیگرده که همیشه علیه نظم آمریکا در منطقه عمل کرده و همین تنگ کردن عرصه بر اسرائیل که مهمترین رکن رفتاری جریان مقاومت محسوب میشه و بیشترین ضربات رو هم این تفکر آمریکایی از همین جریان خورده، از گروه مقاومت در عراق، سوریه، یمن. نشون میده که محور مقاومت ضد آمریکایی ترین رویکرد رو در سالهای اخیر داشته.
بله، یک جوری دیگه میتونیم اینو با اون بحث قبلی شما پیوند بدین. شما فرمودید قدرت‌های نوظهوری دارن در دنیا خودشون رو بروز میدن به عنوان قدرت جهانی. خب در کنارش محور مقاومت هم گفتید که یکی از ویژگی‌های مشخصی که به عنوان یک قدرت داره خودش نشون میده اینه که ضد آمریکاییه و اون کشورهایی که حضرت عالی نام بردید از جمله چین، از جمله هند، اینها هم توی سری مسائل با کشور آمریکا به ویژه در مسائل اقتصادی چالش دارن. یعنی دوست دارن که یه جورایی این بحث ضدیت با آمریکا یه جای خیلی بحث شاخصی بشه و این شاخص بودن رو محور مقاومت داره به جهان در حقیقت خط میده.
عملا خط فرمانش با محور مقاومت. بله، یک جای آمریکا هم این حرکات رو داره. حالا هند ملاحظاتی داریم، هند 50-50 بعضن تو این فرآیند وارد میشه، اما شما توی ترکیه هم این مطلب رو میبینید. ترکیه با این که بالاخره با اینها نشست و برخاست داره، اما نشست اخیری که ترکیه با حماس داشت، نشست اخیری که با جهاد اسلامی داشت، با جریان مقاومت داشت و حتی به اینها اعلام کرد ما همه جوره در مخالفت با آمریکا با شما همکاری خواهیم کرد، خود اینها گویای اینه که این مسئله به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شده که مزیت نسبی جریان مقاومت. علاوه بر اون، شما حضور محور مقاومت در منطقه رو به شکل جدی در پیوند با امنیت منطقه میبینید. یعنی چی؟ محور مقاومت قدرت فوق‌العاده امنیت سازی داره و معادلات منطقه با الگوی قدرت محور مقاومت تغییر معادله میده. مثلا قبل از اتفاقاتی که در نیمه مهر افتاد، همون که بهش میگن 7 اکتبر طوفان الاقصا، منطقه غرب آسیا آماده یک اتفاقات بسیار مهم دیگه ای بود. مثلا یک کوریدوری ازش داشت رو نمایی میشد به نام IMEC. این کوریدور IMEC کوریدور اتصالی غرب به شرق بود که تلاش میشد درش نقش کشورهای غربی پررنگ بشه تا همین منطقه. یا مثلا شما زمزمه های عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رو میشنوید که حتی عربستان هم آماده بود که دیگه از این کاری که سالهاست داره انجام میده ولی علنیش نکرده بود رونمایی کنه. یعنی این صلح ابراهیمی که سازوکار جدید آمریکا در منطقه بود تا به اسم عادی سازی روابط با اسرائیل پای خودش رو محکم بکنه، تا قبل از عملیات طوفان الاقصا تقریبا داره پذیرفته میشه. و این همه شما در لابلای این شاهد مسئله پایگاه‌های جدید آمریکایی در بعضی کشورهای منطقه از جمله امارات هستید. اما یک دفعه با طوفان الاقصا تمام این کشورهایی که در این منطقه سرزمین حقیقی ندارن ولی به دنبال اینن که منطقه را در اختیار خودشون بگیرن، بعد از طوفان الاقصا همه احساس خطر میکنند و امنیت تمام کشورهای خطر آفرین برای منطقه به خطر میفته. امنیت آمریکا به خطر میفته، امنیت موجودیت اسرائیل به خطر میفته، امنیت کشورهای اروپایی مثل انگلیس و فرانسه به خطر میفته، پایگاهایی که اینجا دارن با چالش مواجه میشه. سخنگوی پنتاگون چند وقت پیش اعلام کرده بود که از 7 اکتبر تا حدود یک ماه گذشته بیش از 140 حمله به پایگاه‌های آمریکایی فقط در عراق و سوریه شده. پایگاه آمریکایی، انگلیسی و اروپایی و ناتو.
بله.
57 حمله در عراق، 83 حمله در سوریه، چیزی که عمدتاً نمیگن. و سوریه در این فرایند به معنای واقعی کلمه شکل معادلات رو بسیار اساسی تحت شعاع خودش قرار داده. من خواستم اینها رو بگم به خاطر یک نکته. در روند محور مقاومت که توان فوق‌العاده‌ای داره بر قدرت سازی و هژمون زدایی جهانی، قدرت سازی جهانی و هژمون زدایی جهانی، اونچه که توانست تمام اینها رو به کرسی بشونه قصه سوریه بود. سوریه سه ویژگی ممتاز داره که محور مقاومت گره خورده شد با سوریه. این سه ویژگی هم اینه که در گام اول عمق جغرافیایی محور مقاومت سوریه است.
درست.
یعنی سوریه اون عمق جغرافیایی لازم رو در محافظت از محور مقاومت فراهم کرده.
درست.
هم از نظر دفاعی که انتقال شخصیت‌ها، انتقال مراکز، همه اینها به سوریه باعث شده شما در مرکز کمان مقاومت راهبری رو در میدان به دست داشته باشید. و از اون طرف هم اون هجومی که امکان داره از ناحیه بزرگترین تهدید محور مقاومت که اسرائیل هست دفع بکنید. نکته دوم سوریه اینه که سوریه بارانداز لوجستیکی جبهه مقاومت محسوب میشه، یعنی اون راهرو ایمنی که بین جبهه های محور مقاومت تشکیل شده، ایران، عراق، لبنان، سوریه اون نقطه پیونده و این باعث شده یک تهدید برای خصوصا سگ نگهبان آمریکا در منطقه که رژیم سکیونیستی باشه به وجود بیاره و این پشتیبانی ایمن و لوجستیکی توانمند گروه های مقاومت رو به اون قدرت حد اکثری رسونده.
درست.
و نکته سوم که فکر میکنم بسیار حائز اهمیته، ذخایر استراتژیکی هست که در سوریه برای کل جریان مقاومت وجود داره. اینه که هم ما میدونیم سوریه چقدر مهمه و به تعبیر سید مقاومت سوریه کمر جریان مقاومت محسوب میشه و هم دشمنان ما میدونن سوریه چقدر مهمه. واسه همین بحران رو در سوریه به مرحله رسوندن که همه گفتن کار سوریه تمامه. اما این وسط نکته کلیدی وجود داره که با یه فاصله خدمتون عرض کنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. دقایقی هست که عزت علی صحبت میکنید در موضوع نقش محوری کشور سوریه در محور مقاومت. یه مقدار میخوام در قالب دو سه جمله با هم یک نتیجه از این دقایقی که سپری شد بگیریم، انشاءالله فاصله بگیریم. فرمودید در دنیا کشورهایی هستن که دارن خودشون یواش یواش نشون میدن که قدرت‌های نوظهور جهانی هستن، از چین، هند و ترکیه نام بردید، بعد وارد بحث محور مقاومت شدید که این محور به شدت ضد آمریکاییه و این تفکر پذیرش جهانی داره، محور مقاومت به شدت در امنیت سازی مقتدر هست، در هژمونی جهانی نقش مؤثری داره. پس با این توصیف میتونیم برسیم به کشور سوریه که همه این مسائل با محوریت کشور سوریه داره پیش میره و امتیازهای ویژه این کشور رو هم در موضوع مقاومت برشمردید. من میتونم از صحبت حضرت علی نتیجه بگیرم جناب استاد مشکی باف که در حقیقت یکی از قدرت‌های نوظهور منطقه با محوریت مقاومت کشور سوریه هست یا نه؟
خود تحلیلگرهای غربی هم به این جنبندی دارن میرسن که سوریه داره با بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده در حوزه امنیتی و اقتصادی خودش رو به یک قدرت تبدیل میکنه، که این البته نیازمند بعضی عناصر هست، اما سوریه در عرصه زیرساختی توانسته طی تقریبا 6 سال گذشته پس از اتمام بحران داعش اون چه که در گام اول مورد نیاز است برای امن‌سازی خودش تأمین کنه، با اینکه خیلی ها پیش‌بینیشون این بود مجدد بعد از 2 سال دوباره داعش ظهور خواهد کرد. شما می‌بینید الان 6 سال گذشته این اتفاق هنوز نیفتاده.
بله.
این حاکی از اینه که سوریه داره به اون قدرت بایسته انشالله.
بسیار ممنونم از حضرت علی. فاصله می‌گیریم و گفتگو رو با جناب استاد مشکی باف کارشناس محترم برنامه راهبرد دنبال خواهیم کرد.
گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. دولت انگلیس خبیث هم با ملت ایران دشمنی می کند. این هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایرانه. منتها دولت انگلیس نقش مکمل آمریکا را در این میدان بازی می کنه. خود دولت انگلیس استقلالی ندارد که انسان او را به دشمن، یک دشمن مستقلی به حساب بیاره، دنبال رو به آمریکاست. بعضی از دولت‌های دیگر هم دشمنی‌هایی دارن. من اینجا مناسب می‌دانم که بگم مسئولین دولت فرانسه هم در این چند سال اخیر دشمنی‌های آشکاری با ملت ایران کردند. این یک ناهوشمندی از سوی دولت مردان فرانسه است. انسان عاقل به خصوص سیاستمدار عاقل هرگز نباید انگیزه این را داشته باشد که موجودی را که دشمن او نیست تبدیل به دشمن بکنه. ما با دولت فرانسه، با کشور فرانسه مشکلی نداشتیم، نه در طول تاریخ مشکلی داشتیم، نه در دوران حاضر. اما سیاست غلط از زمان سارکوزی که دولت امروز هم، دولت امروز فرانسه هم متاسفانه همون راه رو میرود، دشمنی با ملت ایرانه. این کار غلطی است، کار غیر مدبرانه و غیر عاقلانه است، به نظر ما کار ناهوشمندانه است.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
همراه شما عزیزان هستیم و مباحث برنامه راهبرد رو دنبال میکنیم. راهبردهای مقاومت رو برمیشماریم با توضیحات کارشناس عزیزمون جناب استاد مشکی باف. رسیدیم به این که کشور عزیز سوریه در محور مقاومت نقش تعیین کننده‌ای داره، با توضیحات مفصلی که دقایق قبل حضرت عالی بیان فرمودید. میخوام یک جنبندی از مباحث این برنامه داشته باشیم، بفرمایید.
ته دو جلسه اخیر تمام تلاش ما این بود که به این مطلب منتقل بشیم که سوریه یک کشور ویژه است و شما میبینید که با وجود اینکه اعتراضات در این کشور فراگیر نبود و با اینکه بحران‌های سوریه شروعش همزمان بود با بیداری اسلامی در سراسر منطقه، اما به خلاف دیگر انقلاب‌های عربی در منطقه، در سوریه اما خواسته های معترضین در حمایت از نظام سلطه بود، با اینکه کشورهای منطقه علیه نظام سلطه قیام کرده بودند. شما می‌بینید که مخالفین دولت سوریه به شدت مورد حمایت همه رسانه‌ها، به خلاف مخالفین سایر کشورهای عربی، و سوریه هم همواره توی خط مقدم گروه‌های مقاومت و تنها کشور عربی حامی فلسطین و لبنانه.
بله.
اما با این عنایت دو سه عنصر داخلی و دو سه عنصر خارجی سوریه رو به هم ریخت. در عرصه داخلی مهمترین چشم اسفندیار سوریه مسئله رکود سیاسی بود، اون نظام تک‌حزبی و اقتدارگرایی که وجود داشت.
بله.
رکود اقتصادی سوریه بود که جزو اقتصادهای ضعیف محسوب می‌شد و با وجود درآمد هنگفت نفتی که کشورهای عرب از منطقه دارن، سوریه حتی این درآمد رو هم نداشت و یک دفعه رو آورد از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد آزاد که باعث شد اقتصادش هم به هم بریزه. و علاوه بر اون فساد مالی در سوریه قوقا میکرد، فساد اداری قوقا میکرد. این عوامل داخلی باعث شد که بحران در سوریه شعله ور بشه. در عرصه خارجی هم نقش کشورهایی مثل عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس و اعزام اون سلفی‌های رادیکال به سوریه باعث شد که از یک طرف نیروی زمینی بایسته و نیروی انسانی لازم براش تامین بشه و قدرت‌های دنیا هم از کشورهای اروپایی تا آمریکایی تا رژیم صهیونیستی همه وایستادن تا در سوریه اثری از بشار به عنوان بارانداز پشتیبانی جبهه مقاومت باقی نمونه. در سوریه اتفاق اساسی جنگ اراده ها بود. جنگ اراده، اراده گروه کمی که کم منفعت قلیلت غلبت فعت کثیره، یک گروه کمی که باورشون به خدا بود در مقابل یک گروه زیادی که از انواع و اقسام سلاح‌ها و تجهیزات و پشتیبانی‌ها و رسانه‌ها برخوردار بودند. اما یه اتفاق بسیار مهم در سوریه افتاد، اون هم این بود که با پیروزی سوریه که همه دنیا می‌دونن تنها عنصر زمینی پیروزی سوریه اعتمادش به ایران بود، تنها عنصر پیروزی زمینی سوریه، توی این روند اتفاق کلیدی یک جمله است، کشورهای دنیا هم فهمیدن ایران خوب یاریست. وقتی به کشوری بگه حاضرم از تو حمایت کنم، تا آخر پای کشور رفیق خودش وای میسته. ایران کشوریست که میشه بهش اعتماد کرد. و شما میبینید بعد از بحران سوریه دومینووار سیل ارتباط کشورها با ایران فعال میشه.
خیلی متشکرم از نتیجه گیری که فرمودید و در حقیقت خلاصه مبحث که محوریت کشور سوریه در محور مقاومت بی نظیر هست، با توضیحات مفصلی در خصوص ارائه فرمودید. این بحث در موضوع کشور سوریه دیگه همینجا فکر میکنم استاد مشکیباف به پایان برسه و انشالله در برنامه بعدی با موضوعات جدید در موضوع محور مقاومت